روح و فضای حاکم بر مبارزات این روزهای مردم ایران در قیاس با جنبش‌های پیشین خصلتی دیگر دارد. معترضان شعار عبور از جمهوری اسلامی می‌دهند و می‌خواهند برای همیشه تکلیفشان را با حکومت روشن کنند. این بار ایرانیان در کف خیابان به یکدیگر پیام شجاعت و ایستادگی در مقابل قوای سرکوب می‌دهند. سلام، من بیت آذری هستم با برنامه دیدگاه. در مقابل مردم معترض اما قوای سرکوب صف بستند. مامورانی که مانند همیشه تا بن دندان مسلحند و پشت‌هایشان به وعده‌ها و حمایت‌های حکومتی گرم است. در پشت بام‌ها پناه می‌گیرند، شلیک کور می‌کنند و تن و بدن هموطنانشان را با گلوله‌ای که با مالیات مردم ساخته شده می‌درند و آنها را می‌کشند. معترضان میگویند این بار با دفعات پیشین فرق میکند. این بار دیگر حرف از گفتگو و درخواست نیست. این بار با دست خالی نیروهای امنیتی و نظامی را عقب میرانند و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی سر میدهند. سرنگونی حکومتی که در طول 4 دهه انواع محرومیت ها و محدودیت ها را به آنها تحمیل کرد و کوچکترین آزادی ها را به آنان روا ندید. در دیدگاه با رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار از سوئد، ویژگی های اعتراضات اخیر و گستردگیشان را بررسی می کنیم. آقای حاجی حسینی، برای ما از آخرین اخبار وضعیت اعتراضات ایران بگید، بعد به تحلیل فرازهای مهمتر این اعتراضات بپردازیم.
یکی از آخرین خبرهایی که الان وجود داره این است که 138 نفر از معترضان در گیلان در روز چهارشنبه بازداشت شدند. خبرهای زیادی در واقع داریم از بازداشت‌های گسترده شهروندان، به ظن اینکه در اعتراضات حضور داشتند، همینطور فراخواندن فعالان مدنی، فشاری که روی اونها وجود داره. در واقع آمارهایی هم هست از تعداد کشته شدگان که البته اینها به هر حال قابل تایید نیستند و میدونیم که خبرهای دقیقی هم داده نمیشه به طور مشخص از شمار کشته شدگان. منتها مسئله‌ای که در حال حاضر وجود داره این است که با توجه به در واقع بستن اینترنت و همینطور فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، یعنی اینستاگرام و همینطور واتساپ، امکان خبر گرفتن بسیار دشوار شده. یک خبر دیگه که میتونم بهتون بدم به عنوان خبر تازه تر این است که 70 نفر از معترضان زن، خانم‌های معترض در شهرهای تهران و کرج، اینها به زندان قرچک برامیل منتقل شدند. این رو سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده. و خبر دیگر هم کشته شدن یک جوان 18 ساله است در اعتراضات بندر انزلی. از 4 استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام هم خبر میرسه که 15 نفر در اعتراضات کشته شدند و 733 نفر زخمی. شمار زیادی از این افراد زخمی کودکان هستند. این را عفو بین الملل اعلام کرده و خواستار مجازات عاملان این رفتارهای غیر انسانی است.
این دور از اعتراضات با اعتراضاتی که از 88 به بعد در ایران رخ داده به نظرتون چه تفاوت‌هایی می‌کنه آقای حاجی حسینی؟
ببینید، من فکر می‌کنم که از سال 98 و از اون سرکوب خونینی که اتفاق افتاد، مدل‌های اعتراضی و واکنش شهروندان هم تغییر کرده. یعنی من فکر می‌کنم که آنچه که در سال 98 حاکمیت از خودش نشان داد، نهایت سبوعیت ماجرا و در واقع شدیدترین سطح سرکوبه. به همین واسطه هم خب شیوه اعتراض شهروندان هم متأثر از همون سرکوب سال 98 حالا تغییر کرده. یعنی از هر نوبت سرکوبی که اتفاق میفته، معترضان در شیوه عمل در واقع درس هایی میآموزند که از اونها در شیوه عمل خودشون استفاده میکنند. یکی از جدیترین در واقع وجوه اعتراضات اخیر، اما حضور پررنگتر زنان است، حتی در مقایسه با سال 88، حتی در مقایسه با سال 98، و اینکه اساساً مسئله حول محور یک امری میچرخه که زنان در ایران بسیار بسیار ازش آسیب دیدند، لطمه خوردند، به طور پیوسته و روزانه به در واقع هدف سرکوب سیستماتیک قرار گرفتند، حقوق بشر اونها به صورت سیستماتیک نقض شده. به همین واسطه این حضور هم میتونه یک بچه دیگر از وجوه مشخصه این اعتراضات باشه.
پیرو صحبتتون آقای حاجی حسینی، حکومت این بار در سرکوب چطور ظاهر شده و شهروندان در قیاس با اعتراضات پیشین این بار چطور جلوی قوای سرکوب در اومدن؟
حکومت به هر حال جز گلوله و جز اعمال خشونت راه دیگری نمیشناسه. اگر سطحی از مدارا، سطح بسیار ظریف و نازکی از مدارا در روزگار پیشین وجود داشت، در اعتراضات سال 88 مثلا وجود داشت، امروز دیگه اساساً چنین چیزی دیده نمیشه. از همون آغاز، از همون لحظه اول ما میبینیم که اسلحه به دست معترضان رو به هدف قرار میدن و فضایی که ایجاد شده است باعث میشه، چنان که عرض کردم، معترضان هم نسبت به این که در موقعیتی قرار نگیرند که قرار باشه که آسیب این چنینی بهشون وارد بشه، جانشون رو از دست بدن، طبیعتاً ممکنه که چه بسا دست به در واقع اقدام پیشگیرانه بزنند یا حتی ممکن است که واکنشی نشون بدند که اون واکنش به تعبیر کسانی خشونت آمیز به نظر برسه، که البته ما میدونیم این روزها بحث‌های زیادی درباره حق دفاع مشروع هم در میانه و صحبت میشه درباره این که معترضی که نیروهای انتظامی به این ترتیب او رو سرکوب میکنن چه حقوقی داره و تا چه اندازه میتونه در دفاع از خودش دست به اقدام و عمل بزن.
چه پیشبینی از روزهای آینده دارید آقای حاجی حسینی؟ اخبار و گزارش ها چه وضعیتی رو نشون میدن؟ این اعتراضات آیا تا حصول نتیجه فکر میکنید ادامه دار خواهد بود؟
ببین، یک مسئله این است که با توجه به اینکه رویکرد حاکمیت در مواجهه با این اعتراضات از قبل معلوم و کاملا پیش بینی شده است، یعنی در با یک بال خودش به سرکوب شدید دست میزنه، در راه این سرکوب شدید از هیچ رفتار غیر انسانی هم فروگذار نمیکنه. ما در خبرها داریم که به عنوان مثال از آمبولانس استفاده میکنه برای جابجا کردن نیروهای امنیتی یا برای جابجا کردن بازداشت شدگان. در چنین شرایطی طبعا پیشبینی آینده این اعتراضات دشواره، اما یک چیزی که روشنه این است که یک روندی شروع شده که نشون میده حاکمیت در واقع روی سراشیبی حرکت میکنه. یعنی بعد از اون سرکوب خونین سال 98 وقتی که الان ما به فاصله 3 سال دوباره با این اعتراض گسترده که گستردگیش به 100 شهر ایران رسیده مواجه میشیم، یعنی سرکوب عملا چاره‌ساز نیست و در هر دور همونطور که عرض کردم معترضان با روش‌های جدید به میدان میان و نمی‌شود که تا در واقع ابد قرار باشه که مردم رو به گلوله بست. به این واسطه آنچه که اتفاق خواهد افتاد ممکن است که این دور از اعتراضات هم خاموش بشه، اما مثل موارد قبلی تبدیل به آتشی میشه در زیر خاکستر، افراد جدید، گروه‌های جدیدی رو به مجموعه دادخواهان اضافه میکنه و طبعا تداوم این روند در نهایت به حصول نتیجه منجر میشه.
به نظر میرسه رسانه‌های حاکمیت از جمله صدا و سیما موفق نشدن افکار عمومی رو قانع کنن، اوضاع رو آروم بکنن. آقای حاجی حسینی، مردم زیر بار حرف‌های اونا نمیرن. در این باره برای ما چه توضیحاتی دارید؟
مسئله اصلی این است که شما چه چیزی رو قرار است توجیه بکنید. نقطه آغاز این اعتراضات این است که مهسا امینی در حالی که به صورت خودسرانه بازداشت شده، گشت ارشاد رو با خودش برده، جان خودش رو از دست میده، به قتل میرسه. حالا روایت‌های مختلفی وجود داره درباره ضرب و جرح او و آنچه که اتفاق افتاده است وقتی که او در این بازداشت خودسرانه بوده، اما با فرض اینکه هیچ کدام از این اتفاق هم نیفتاده باشه، همین که شما یک شهروند رو میتونید ببرید و فشاری به او وارد بشه که جانش در واقع به خطر بیفته و جانش رو از دست بده، این یک مسئله است. حالا اینکه مطرح میشه که نیروی انتظامی در این ماجرا تقصیر نداشته، خب این برای مردم قابل پذیرش نیست. بعد مسئله دیگری این است که وقتی این سرکوب عیان در خیابان به چشم دیده میشه و روایت میشه، خب خیلی طبیعی است که این پرسش وجود داره که پشت دیوارها که این امکان وجود نداره که خبر گرفت، این امکان وجود نداره که تصویر ارائه بشه، چه اتفاقی میفته. به این واسطه افکار عمومی نمیتونه بپذیره که توجیه بشه قتل یک شهروند در حالی که در خیابان به کسانی که معترضند به این قتل شلیک میشه. این چیزیست که طبعا باعث میشه که اعتراضات ادامه پیدا بکنه.
آقای حاجی حسینی، در آخر میخوام ازتون بپرسم تبعات سرکوب اعتراضات مردم برای حکومت چی میتونه باشه؟ این بار با گستردگی و ابعاد جهانی که اعتراضات ایران پیدا کرده، سرکوبگری حاکمیت آیا بی‌پاسخ میمونه یا تبعات جدی براش به دنبال داره.
به هر حال ما الان با این بحران مسئول ماندن از مجازات عاملان و ناقضان حقوق بشر در ایران روبرو هستیم. این چیزیست که الان سازمان عفو بین الملل هم بیانیه جدیدی داده برش تاکید کرده. منتها مسئله که اینجا وجود داره این است که به دنبال هر دور از این اعتراضات ریزش‌های گسترده‌ای در کسانی که به هر ترتیبی با حاکمیت همراهی می‌کردند اتفاق می‌افته. ما الان واکنش‌های گسترده می‌بینیم از هنرمندان، از کسانی که از اونها با عنوان سلبریتی یاد میشه، حتی از کسانی که به اونها لقب سلبریتی حکومتی داده شده. میبینیم که اینها هم میان از اعتراضات مردمی حمایت میکنن، در میان ورزشکاران به همین ترتیب، گروه های مختلف، اقشار مختلف، گروه های مرجع، ما این رو درشون میبینیم. طبیعتا این تأثیر گذاره. این رو هم اضافه کنم که حتی ما در دل خود حاکمیت هم کسانی رو میبینیم که خب نسبت به اتفاقهایی که میفته انتقاد میکنند. این انتقادها کسانی رو از اون هسته سخت قدرت به نوعی بیرون می اندازه. این طبعا باعث میشه که وزن بیشتری پیدا بکنند کسانی که علیه این وضعیت ظلم، فساد و تبعیض دارند اقدام میکنند، عمل میکنند و چنان که عرض کردم طبیعتا کمک میکنه به اینکه در نهایت این جنبش اعتراضی بتونه به نتیجه مورد نظر خودش برسه.
سپاسگزارم از شما. رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار از مالمو، سوئد. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.